صلی الله علیک.
در لحظات ناب امروز بنده و همکارانم رو در استوری پخش رادیو گفتگو از دعای خیرتون بی نصیب نکنید. در این لحظه از شما دعوت میکنم به برنامه رهنما توجه کنید. موضوع برنامه رهنما اندیشه های سیاسی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه است. بشنوید.
مستقبلین منحصر نیستن به سلاطین.
شما آبروی اسلام را و آبروی رسول خدا را در پیشگاه مقدس تعالی حفظ کردید.
حالا که آزاد شدیم، آزادی را وسیله برای خدمت به خلق و خدمت به خالق قرار میدیم.
رهنما ویژه برنامه متشکل از آرا و اندیشه های امام.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و بخشایشگر عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر یکایک که شما شنوندگان عزیز، فهیم و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو. قصد داریم پیرامون اندیشه سیاسی حضرت امام رحمت الله علیه و سیاست و سیاستمدار از نگاه ایشون گفتگو بکنیم با جناب دکتر محمد صنایفر استاد محترم دانشگاه و جناب دکتر عطاءالله بیگدلی استاد محترم دانشگاه و پژوهشگر عرصه امام رحمت الله علیه. جناب دکتر صنایفر سلام، خیلی ممنونیم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
بسیار متشکرم. آقای دکتر بیگدلی خدمت حضرت عالی هم عرض سلام و ادب و احترام دارم و خیر مقدم عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای صنایفر و همه شنوندگان عزیز برنامه رهنما.
بسیار متشکرم. آقای دکتر بیگدلی، در بدو مواجه شدن با موضوع اندیشه سیاسی حضرت امام رحمت الله علیه و سیاستمدار از نگاه ایشون، ممکنه این سوال در ذهن ایجاد بشه که چرا ما باید به این موضوع بپردازیم و چرا باید اندیشه سیاسی حضرت امام رحمت الله علیه رو مورد مداقه و در واقع بررسی قرار بدیم؟
جواب به نظرم کمابیش روشن. اولا تعریف سیاست از منظر حضرت امامی تعریف عامی است که ذیل یک جهانبینی و انسانشناسی خاصی معنا پیدا میکنه و معانی مرسوم سیاست، پولیتیک، پولیسیا، اون چیزهایی که در این فضا معنا پیدا میکنه متفاوت. سیاست در منظر امام در واقع اون چیزی که قدمای ما به تدبیر منزل و سیاست مدون میشناختند و در واقع راهبری و رهبری جامعه انسانی برای رسیدن به قربه. و از آن روی که هدف اصیل خلقت از منظر دین قرب است، عبودیت، سیاست در واقع ابزار اجتماعی رسوندن افراد به اون قرب و آماده کردن بستر اجتماعی رسیدن به عبودیته. لذا سیاست در واقع یکی از شاخه های دینورزی و دیانت اجتماعی ماست و ضرورت اون از همون باب است که ضرورت دینداری و قرب و عبودیت معنا پیدا میکنه.
بله، متشکرم. آقای دکتر صنایفر بفرمایید که مقوله سیاست در اندیشه و آراء حضرت امام رحمت الله علیه از چه تعریفی برخورداره و دارای چه ویژگی‌هایی هست و آیا با این تصوری که حالا امروزه مخصوصا تو جهان امروز افراد تصور میکنن که سیاست تعاریف مختلف و متنوعی داره، اون هم با توجه به نگاه هر انسان و علل خصوص جهان بینی خاصی که هر انسان ممکنه داشته باشه، میتونه تعریف خاصی پیدا کنه سیاست، آیا اینطوره یا اینکه در واقع تعریف حضرت امام از مقوله سیاست یک تعریف منحصر به فرد و با توجه به جهان بینی خاص ایشون هستش؟
این سیاست در اندیشه حضرت امام. حالا جمله معروفی هم هست که از مرحوم شهید مدرس نقل شده و امام هم عمیقا به این جمله و به این باور اعتقاد دارن که سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما عین سیاست ماست. ببینید، حالا یک زمانی سیاست به معنای رشته علوم سیاسی امروز مد نظر قرار میگیره، یک زمانی سیاست به معنای تدبیر اداره امور جامعه است.
بله،
فکر میکنم تلقی که امام از سیاست داره اون معنای عامه که تدبیر اداره امور جامعه است. تو این معنا سیاست برنامه ریزی است برای بین دو منزل و دو جایگاه یا دو ساحت انسان آنچنان که هست و انسان آنچنان که باید باشد.
درست.
این بایدش ریشه در جهانبینی ما داره، ریشه در نظام تشریعی ما و شریعت ما داره. سیاست از منظر امام یعنی اون وسیله و ابزاری که قرار بین این دو ساحت و این دو جایگاه رفت آمد بکنه و انسان را از آنچنان که هست به آنچنان که باید و باشد، باید و باشد میرسونه.
بله.
از این منظر سیاست در منظر امام شاید بگیم علم اعظم و علم موافق تمام علومه، اونم به معنای حالا تولید کننده بودن علم سیاست، به این معناست که قرار است این رشته یا این علم زمامداری بیاید از همه رشته ها و علوم موجود برای حرکت انسان از جایی که هست به جایی که باید باشد برسه.
بله.
از این جهته که سیاست یه معنای قدسی پیدا میکنه، چون که وظیفه انبیا رو عملا داره در سطح جامعه پیگیری میکنه. حالا در عصر غیبت تجلی اون میشود جایگاه ولی فقیه که ما امروز دارش در نظر گرفتیم.
درسته. جناب آقای بیگدلی بفرمایید که سیاست مدار در اندیشه حضرت امام رحمت الله علیه دارای چه ویژگی های خاصی است با توجه به تعریفی که حضرت امام رحمت الله علیه از مقوله سیاست دارن و آقای دکتر صنایع‌فر هم به اون اشاره فرمودند.
بله، خدمت شما هستی. با تایید صحبت های صنایع‌فر و با بر اساس همون پایه که ایشون فراهم دیدن، سیاست مدار رو به این مفهومی که ما از سیاست و مدیریت کلان و راهبری و رهبری جامعه به سمت کمال، به سمت قرب، به سمت عبودیت فهم میکنیم.
بله.
ناچار سیاست مدار باید یه خصوصیاتی داشته باشه که در فضاهای اندیشه‌های سیاسی رایج در غرب و شرق لزوماً داره این ویژگی ها به این معنا نیست.
درسته.
سیاست مدار اولا باید با شرع و به خصوص فقه که اصلی ترین وجه تدبیر امور عباد است در نگاه دینی باید آشنا باشه، با مبانی دینی باید به روشنی آشنا باشه و کلن این راه و دستور و عمل رو، یعنی قرآن و سنت رو بشناسه، به خاطر اینکه میخواد رهبری بکنه جامعه رو به سمت اون قرب.
بله.
خودش باید هم غایت شناس خوبی باشه، یعنی هم باید خوب بشناسه که دین میخواد انسانها رو به کجا برسونه و جامعه رو به کجا برسونه و هم این که فقه رو خوب بدونه، راه رو خوب بلد باشه، ابزار رو خوب بشناسه و در یک کلام با مسامحه میشود گفتش که اسلام شناس خوبی باید باشه. سیاستمداری که در عرصه حکومت دینی و اندیشه حضرت امام میخواهد که در رأس قرار بگیره یا در بدنه سیاسی یک کشور و یک نظام سیاسی قرار بگیره، حتما باید اسلام شناس باشه. این نکته اول.
بله.
و نکته دومی که با توجه به اون، به این که او میخواد این کلیت اسلام رو، این غایات و اهداف اسلام رو در یک جامعه بشری با مقتضیات اجتماعی و سایر تمدن‌ها و ارتباط‌هایی که حاکم پیاده بکنه، باید زمان شناس خوبی باشه، جامعه شناس خوبی باشه، غرب شناس خوبی باشه در دوره ما، حالا فعلا کفر شناس خوبی باشه، غرب شناس، و زمانه رو خوب بشناسه تا از طرف کفار، از طرف کسانی که نمیخواهند که این قایات الهی در کره ارض محقق بشه.
بله.
خلاصه فریب نخوره. من به نظرم هر اسلام شناسی این دو پایه رو باید داشته باشه، هر سیاست مداری در اندیشه حضرت امام این دو پایه رو باید داشته باشه، اسلام شناس خوب و زمان شناس خوبی باید باشه. به علاوه اینها یک ویژگی سومی هم به نظر باید داشته باشه که اون توانایی تدبیر و اداره امور، یعنی علاوه بر این که یک حوزه معرفت رو باید کامل داشته باشه، حوزه عمل و عقل عملی و اون جایی که وارد و تدبیر میشه و مدیریت میکنه و نیرو انسانی ها رو جمع میکنه، اون رو هم باید داشته باشه. در مجموع سه ویژگی: اسلام شناسی، غرب شناسی و توانایی تدبیر و اداره جامعه اسلامی.
بله. جناب صنایع‌فر، چرا در واقع تصوری که از سیاست رایج شده تصور صحیحی نیست و خیلی ها معتقدن که سیاست عالم در واقع خوبی نیست و حالا لقب‌های خاصی هم به این عالم سیاست میدن، چرا این تصور رایج شده اون هم بین خیلی از مخصوصا عوام الناس؟
ببینید، اینکه یه تلقی از سیاست امروز وجود داره که تلقی حالا ناصحیحیه، تلقی غیر اخلاقیه، این در نظام دینی جایی نداره و تعریف شده نیست.
درسته.
اگر هم امروز در جاهای مطرح میشه به واسطه اینی که از گذشته به ما ارث میشه، از قبل از انقلاب و تلقی که در سایر کشورهای جهان از سیاست وجود داره. عرض کردم سیاست در نگاه دینی نگاه قدسی داره، اما اینکه چرا جایگاه منفی داره تو اذهان عمومی در کشورهای دیگه عالم منفی محسوب میشه. حالا اصطلاح منفی و اصطلاح بدی هم براش عنوان میشه که حالا جا نداره اینجا ذکر کنیم ازش. ببینید، سیاست یکی از اساسی ترین مفاهیمش مقوله قدرته.
بله.
اگر قدرت همراه با یک سری ضمانت‌های بیرونی و البته مهمتر از اون درونی نباشه، میتواند به شدت فسادانگیز و فسادزا باشه. چیزی که تو نظام دینی مطرح میشه یک، نوع نگاه به سیاست، دو، اینکه سیاستمدار در نگاه دینی به واسطه یک سری از ویژگی‌هایی که داره میتواند بر اون جنبه‌های منفی یا کژکارکردهای وجود قدرت در یک نهاد و در یک جایگاه غلبه بکنه. اینجاست که میتواند سیاست در نظام دینی جایگاه قدسی پیدا کنه. اما در کشورهای غیر دینی که اصطلاحاً ما تو حکومت توی نگاه دینی و اندیشه سیاسی حضرت امام و اصلا در اندیشه سیاسی اسلام دو نوع حکومت داریم، یا حکومت الهی است که حالا ما تحت عنوان حکومت اسلامی ازش تعبیر میکنیم، یا حکومت غیر الهی است که میشود طاغوت. تنها حکومت اسلامی و حکومت الهی در حال حاضر در دنیا همین کشوری که ما توش هستیم و همین حکومتیه که در رأس این کشور قرار داره.
درست.
در بقیه جاهای دنیا این ضمانت‌های درونی در نظر گرفته نشده. ما اصطلاحاً توی اندیشه سیاسی اسلام بهش میگیم، تعبیر میکنیم به عصمت و در عصر غیبت تقلیل یافته و تنزل یافته یا اون مفهوم میشود عدالت. وقتی ما برای زمامداران و برای سیاستمدارهامون، مثلا امروز به طور خاص برای رأس جامعه که ولی فقیه باشه، یکی از اساسی ترین و یکی از ارکان اون جایگاه وجود عدالت در اون شخص، یعنی عادل بودنش. با یک شرایط بسیار سختگیرانه ای هم برای اون کسی که در رأس جامعه قرار داره این بحث رعایت میشه و باید رعایت بشه. اینجاست که ما میتوانیم فارغ از نوع نگاهمون به جهان، فارغ از نوع نگاهمون به ارتباط بین انسانها، وقتی تعین عملی پیدا میکنه اون نگاه با یه مفهوم به نام عدالت، با یه مفهوم متعالی تری به نام عصمت، سیاست مدار رو هم مانند نوع نگاهمون به سیاست قدسی بکنیم. این که احیانا در کشورهای دیگه نوع نگاهشون به سیاست منفیه، یه بخشش به خاطر خود مفهوم سیاست، خود جایگاه سیاست، یه بخش عمده‌ایش به خاطر نوع رفتار سیاستمدارها در کشورهای غربی است. ببینید، مردم عموما رفتار سیاستمدارها رو به عنوان سیاست تلقی میکنند. وقتی رفتار این افراد به گونه ای است که هیچ گونه جهات انسانی، جهات اخلاقی و جهات الهی توش رعایت نمیشه، طبیعتاً تلقی که صورت میگیره تلقی منفی و زشتی است. در حالی که قدرت به ما هو و قدرت زشت و منفی نیست، قدرت اتفاقا جهات بسیار مثبتی داره، منتها کژکارکردهایی هم میتواند داشته باشد، به شرط اینکه نوع نگاهمون به قدرت، سبک استفاده از قدرت و کسی که از قدرت استفاده میکنه مورد مداقه قرار بگیره که اون کژکارکردها ایجاد نشه. این چیزیه که باعث میشه سیاست در غرب یک معنای منفی، یک معنای زشت، یک معنای قبیح پیدا بکنه.
بله.
و در نظام دینی و اندیشه سیاسی اسلام یه جایگاه قدسی و افرادی که سیاست مدار میشن فارغ از اون فرهیخته بودنشون، افراد قدسی یا افرادی که منتسب میشن به اون جایگاه قدسی تلقی بشن.
جناب صنایع‌فر، بفرمایید که اندیشه سیاسی وقتی در واقع ما بهش میگیم و میگیم اندیشه سیاسی مثلا فلان شخص، چه در واقع مقوله هایی رو مد نظرمون هست و اندیشه سیاسی شامل چه حوزه هایی میشه؟
ببینید، اندیشه سیاسی باید بتواند مقوم یک حکومت و دولت باشه.
بله.
یعنی یه حکومت یا دولت، حالا چه در اصطلاح حقوقیش در اصطلاح مدیریتیش، معمولا چهار جزء داره. بعضی وقتا میگن دولت چهار جزء داره: یکی حکومت است، یکی حاکمیت است، یکی مردم اونجاست، یکی سرزمین اونجاست. معمولا از این چهار جزء به عنوان اجزای تشکیل دهنده یک دولت صحبت میکنم. اندیشه سیاسی زمانی ممکنه اون ما به یک اندیشه سیاسی بگیم که در نوع ارتباط بین این چهار جزء، منشأ شکل‌گیریش و نظام‌ها و نهادهایی که متجلی این مفاهیم هستن بتونه ارائه نظریه بکنه. اندیشه سیاسی اسلام در رابطه با همه این اجزا ارائه نظر میکنه. یک نظام، یک بدن که ارائه نظر میکنه داره یک انسجامه، یک نظام. یعنی چی؟ یعنی اینا با هم در ارتباطن و هیچگاه با هم در تعارض نیستن، یک انسجام نسبی رو دارن. از این جهت میشه عنوان یک اندیشه رو بهش اطلاق کرد، یا بهتری به یه عنوان نظام رو بهش اطلاق کرد. این ویژگی در اندیشه سیاسی اسلام هست. امام هم به عنوان یکی از متفکرین برجسته اسلامی در این راستای اندیشه داره. منتها این نکته رو خیلی مهم من اینجا یادآور باشم، اندیشه سیاسی امام یه چیزی مجزا و منقطع از اندیشه سیاسی اسلام یا منقطع از اندیشمندان دیگر عرصه نظری سیاسی اسلام نیست. یعنی امتداد همون هاست، منتها یه تکاملی پیدا کرده و در این حال این قوت رو داشته که تعیون عینی پیدا بکنه، تعیون پیدا کنه در سطح جامعه. این نکته خیلی مهم. بعضی فکر میکنن اندیشه سیاسی امام یه چیزی کاملا مجزا و تازه شکل گرفته و جدای از اندیشمندان و فقهای سیاستمدار قبل از خودشونه، در حالی که اگر دقت بکنیم و مداقه داشته باشیم می‌بینیم که این امتداد همونه، منتها امام عینی‌ترش کرده، یعنی تونست عینی بکنه اون نظریه رو و تبدیلش بکنه به یک نظام سیاسی، یعنی به این پختگی برسونه اون اندیشه رو که بتواند شکل دهنده یک نظام سیاسی باشه.
درسته. آقای دکتر بیدلی، بپردازیم به اندیشه سیاسی حضرت امام رحمت الله علیه، چون که حالا خیلی در واقع دوست داریم که مفصل‌تر تو این برنامه به این بخش بپردازیم. اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه چه حوزه‌هایی رو در بر می‌گیره؟
من فکر می‌کنم محوری‌ترین تئوری اندیشه سیاسی اسلام به صورت عموم و به صورت خاص حضرت امام،
بله،
پاسخ به این سوال است که حکومت مشروع چه حکومتی است و حاکم کیست و چه کسی حق حکومت داره. البته غالب نظام‌های سیاسی دنیا با محوریت همین سوال شکل می‌گیرن، از افلاطون و ارسطو پیش از یونان و بعد از یونان در جهان غرب و در جهان اسلام هم از همون ابتدایی که اسلام حاکم شده است بر جزیره العرب، در مدینه، در مکه، این سوال در واقع چارچوبه اصلی و محوری ترین سوال هر اندیشه سیاسی است.
بله.
که حکومت مشروع چه حکومتی است و حاکم مشروع کیست، چه کسی میتواند در مسند حکومت قرار بگیره. اگر شما به کتب حضرت امام که پیرامون اندیشه سیاسی ایشونه، ولایت فقیه، این کتاب ولایت فقیه، کتاب بیزیل، مباحثی که راجع به حکومت بحث کردن مراجعه کنید، تقریبا امام اصلی ترین دغدغش این است که نشان بدهد که حکومت هایی که معزون از فقیه نیستند،
بله،
یا فقها در اون ولایت ندارند، این حکومت ها حکومت های نامشروعی هستند. اولا، یعنی اولا امام سعی میکنه که تبیین بکنه که چه حکومت های نامشروع هستند. این حکومت های نامشروع، جائر، طاغوت، با تمام این تعابیری که استفاده میشه، امام سعی میکنه اول اینها رو روشن بکنه اولا،
بله،
و ثانیا در گام بعد نشان بدهد که از لحاظ دینی، از طریق متون دینی ما، آیات، روایات و قول فقهای سابق، سعی بکنن که نشان بدهن که شخص فقیه باید در رأس حکومت باشد تا اون حکومت مشروع باشه. نظریه و تئوری ولایت فقیه امام دایر مدار این است که فقیه ولایت مطلقه و تامه داره در تمام عرصه ها، اهم از قضاوت، تقنین، اجرا، حکومت. این اطلاقی که حضرت امام، شاید یعنی بزرگترین مشخصه و ویژگی تئوری حضرت امام این است که این ولایتی رو که برای فقیه ثابت می‌داند، این ولایت رو مطلقه در تمامی شؤون اداره کشور و یک جامعه می‌دونه و او رو قائم مقام معصوم و حضرت رسول تلقی می‌کنه. لذا به نظر میاد که در واقع تئوری سیاسی حضرت امام با نظریه ولایت فقیه و فکر و ایده ولایت فقیه در اندیشه دینی گره خورده و پاسخ کوتاه امام به سوال این که حاکم که باید باشد و مشروعیت دائر مداره چیست، همین نکته کوتاه بسیار عمیق است که حاکم باید فقیه باشد، فقیه مدبر با اون شرطی که حالا در روایات و اینها هست، و حکومت مشروع تنها حکومتی است که یک فقیه زمامدار اون باشه. این چارچوب و پایه اصلی تئوری سیاسی از امام.
درسته. جناب سنایفر بفرمایید که مفهوم اندیشه سیاسی حضرت امام رحمت الله علیه داره چه مصادیقی هستش و اگر ما در سیره عملی حضرت نگاه بکنیم چه مصادیقی رو میتونیم ببینیم که نشأت گرفته از اون در واقع مفهوم اندیشه سیاسی ایشون هستش؟
این یک مقدار باید سوال اصلاح کرد، چون اندیشه سیاسی یک نظریه است، یک نگاه، یک نظامه.
بله.
یه مفهوم انتزاعی و بسیط نیست که بگیم آقا مصداق حالا این مفهوم چیه. بخوام بگم کلان بگم مصداق اندیشه سیاسی حضرت امام میشه همین تشکیل حکومت اسلامی و یه عنوانی به نام جمهوری اسلامی در کشور ما. اینجوری بخوام بگم مصداقش اینجوری عنوان میکنم.
دلست.
من یک نکته دلم میخواد در امتداد نکته‌ای که آقای بیدری فرمودن من بگم خدمتتون.
ببینید
این نوآوری امام در اندیشه سیاسی به اعتقاد من ولایت مطلقه فقیه نیست، چون ولایت مطلقه فقیه بازم من این روش اصرار دارم بگم که ولایت مطلقه فقیه ابداع امام نبود. این ولایت مطلقه فقیه ریشه در این تاریخ تشیع داره بعد از عصر غیبت. عمده فقهای ما قائل به ولایت مطلقه فقیه هست. شما نگاه بکنید عمده فقهای ما معتقدن که همون اختیاراتی که معصوم داره فقیه هم داره، از شیخ مفید بگیرید، خواجه نصیرالدین طوسی بگیرید، صاحب جواهر مقدس اردبیلی، عمده این فقهای ما معدودی هم بودن که قائل به این نظریه نبودن. عمده فقها ما قائل به ولایت عامه فقیه یا همین ولایت مطلقه امروزی ما هستن.
بله.
هنر امام، برجستگی امام این بود که توانست اون نظریه رو تبدیلش بکنه به یک نظام سیاسی. خیلی مهمه که ما نظام سیاسی رو بر اساس اون نظریه طراحی بکنیم که ضمن سازگاری بتواند کارآمدی هم داشته باشد با نیازهای امروز.
درسته.
اون جهتی رو که آقای بیدری تو بحثشون فرمودن که باید زمان شناس باشه، اسلام شناس باشه، این رو دقیقا ما در امام میبینیم که در این اینکه نظریه سیاسی اسلام رو عمیقا درک کرده بود، به واسطه زمان شناسیش، به واسطه اینکه خوب مردم رو میشناخت، تونست نظام سیاسی رو بر اساس اون نظریه طراحی بکنه، عینیش بکنه اون نظریه ولایت فقیه رو، از یک مقوله نظری و انتزاعی خارجش بکنه، جنبه عینی به اون ببخشه که در این حال میتواند فوق‌العاده کارآمد باشد. مصداق این کارآمدی هم این عملکرد 30 اندی ساله جمهوری اسلامی است که توی مدت بسیار کوتاه تونست یک مسیر بسیار پر پیش و خمی رو با همه تحریم ها و با همه فشار ها طی بکنه و دقیقاً کارآمدی نظریه ولایت فقیه تونستن چیزی اثبات بکنه. شما نگاه بکنید میدید با توجه این فقط یه جایگاه خالی نیست، این به واسطه اون کارکردهایی که شخص ولی فقیه و جایگاه ولایت فقیه در این نظام سیاسی پیدا کرده تونسته عامل کارآمدی جمهوری اسلامی باشه. شما خیلی از این عرصه ها رو نگاه میکنید که با سرانگشت تدبیر اون جایگاه، حالا چه در زمان حضرت امام چه در زمان حضرت آقا، این فرایند اتفاق افتاده. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که ما توانستیم، یا امام به تعبیر درست درش توانست جایگاهی رو برای اون نظریه، برای اون جایگاه ولایت فقیه تعریف بکنه.
بله.
که ضمن همه حفظ شؤون اون نظریه میتواند فوق‌العاده کارآمد باشه. به اعتقاد من برجستگی امام اینجا بود، چیزی که هیچ کدوم از فقهای قبل ما البته به واسطه شرایط زمان موفق به انجامش نشدن و امام توانست اون مسیری که حدود 1400 سال شیعه منتظرشه، یعنی بعد از خلافت امیرالمومنین، بعد از مدت کمی خلافت امام حسن مجتبی، ما دیگه حکومت اسلامی نداشتیم. این امام خمینی بود که تونست این ثمره تلاش همه اهل بیت رو و همه فقها و علمایی که تو این فرایند زحمت کشیدن رو بهش جنبه عینی و عملیاتی ببخشه. از نظر من مصداقش اینه.
آقای دکتر بیگدلی بفرمایید که به طور کلی اگر شخصی بخواد در اندیشه سیاسی حضرت امام رحمت الله علیه مطالعات داشته باشه چه نکاتی رو باید رعایت بکنه و مد نظر داشته باشه تا اینکه بتونه اونطوری که باید اندیشه سیاسی حضرت امام رحمت الله علیه رو بشناسه؟
اندیشه سیاسی هر متفکری خیلی ابتنا داره بر مبانی نظری و هستی شناسی و انسان شناسی و مبانی بنیادی تر نگاه هر فرد و اندیشمند. لذا اگر ما بخوایم تئوری سیاسی حضرت امام رو به عمقش پی ببریم و نگاه کنیم، حتما لازم است که مبانی عمیق‌تر اندیشه امام رو مورد مداقه و مطالعه قرار بدیم.
بله.
و خیلی روشنه که حضرت امام یه پشتوانه تئوریک عرفانی و فلسفی و فقهی داره. یعنی کسی که میخواد اندیشه حضرت امام رو درک بکنه، این سه شاخه رو باید خوب دریافته باشه. به صورت خاص ابن عربی رو از این سوی در فلسفه ملا صدرا رو و در فقه البته ذیل مکتب نجف و به خصوص مکاسب و شیخ انصاری. به نظر میاد که این سه دیدگاه و روی کرد رو اگر کسی میخواد اندیشه سیاسی از امام رو خوب دریابه باید بشناسه و بعد، یعنی یه مرحله مقدماتی مطالعات مبنایی میخواد و بعد ورود به خود اندیشه سیاسی حضرت امام. به صورت خاص من فکر میکنم یکی از مهمترین آثار حضرت امام که همواره مورد غفلت بوده و کمتر بهش توجه میشه، به نظر میاد که خیلی اثر مهمی است در نشون دادن مبانی نگاه حضرت امام، کتاب مصباح الهدایه است. مصباح الهدایه فی الامامه و الخلافه، یا فی الخلافه و الامامه، یادم نیست کدومش تقدم داشت. به نظرم خیلی کتاب مهمی است، مخصوصا یه دور حضرت امام اونجا یه تشریح مفصلی مبانی عرفانی رو با تکیه بر عرفان ابن عربی انجام میدن و تئوری‌های پایه خودشون رو اونجا فراهم میکنن و البته در ضمن همون کتاب مسائل سیاسی هم میپردازن. البته به نظرم آرام آرام امام هرچه به انقلاب نزدیک شده و بعد از انقلاب پایه‌های فقهی فکری امام پررنگ‌تر شده، یعنی عرفان و فلسفه کمتر مورد توجه بوده یا دورتر رفتن و امام بیشتر اون سبقه و سنخ روایی و فقهیشون غلبه پیدا کرده، اما به هر حال باز اون پشتوانه ها هست. پس در یک جنبندی خلاصه، اگر کسی بخواهد یک سیر مطالعاتی خوب در شناخت اندیشه سیاسی حضرت امام داشته باشد، باید سگانه عرفان با تکیه بر عرفان ابن عربی، فلسفه با تکیه بر فلسفه ملا صدرا و فقه رو به خصوص کتاب بیع امام رو مطالعه بکنه، اینها رو باش آشنا باشه.
درسته.
و بعد البته کتاب ولایت فقیه حضرت امام و سرانجام خود صحیفه که به نظر میاد دیگه روین ترین و محسوس ترین اثر حضرت امام در عرصه سیاسی.
بله، نظر شما چیه جناب سنایی فرد در این رابطه؟
عرضم به حضورت من یه تکمیله بزنم به صحبت های بیگدلی، نکات کاملا دقیقی رو فرمودن. یک جهتی توی فقه بود که امام عمیقا تحت تأثیر فقه جواهری و شخص صاحب جواهره، چون که حالا به طور خاص من احساس میکنم، یعنی حالا یه مقداری مرور میکنه رو نظریات صاحب جواهر، دقیقا همین عنوانی که امام میفرمایند ولایت فقیه یک مفهوم بدیهی است و تصورش موجب تصدیقشه، ما دقیقا این همین کلام رو در آثار صاحب جواهر میبینیم. یعنی تو فقه امام عمیقا متأثر از صاحب جواهره و فقه خودشون رو فقه جواهری میدونن. یک بعد دیگری رو باید بهش توجه بکنیم که امام رو از بعضی از اندیشمندان قبل خودشون در حوزه ولایت فقیه متمایز کرد، این بود که امام نگاهش به ولایت فقیه قبل از اینکه فقهی باشد کلامی بود. یعنی اساسا جایگاه ولایت فقیه رو امام جایگاه از منظر کلام بهش نگاه میکنه، نه از منظر فقه. چرا؟ دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که ولی فقیه دارد حکمرانی می کند در حکومت اسلامی، یعنی شأنش شأنی است که خداوند داره. یعنی ما تو آیه قرآن داریم ان الحکم الا لله، این حکم اهم از تقنین، اهم از قضاوت و اهم از هر نوع دستور حکومتی است. ولی فقیه معزون با واسطه از طرف خداوند است، یعنی داره یکی از شؤون خداوند رو انجام میدهد. جایگاه ولایت فقیه از شؤون الهی است. برای همین علم کلام که مترصد بررسی شؤون خداوند متعال است، ارزن به حضورتون این مقوله رو بهش میپردازه. لذا امام باید در کنار سه بعدی که جناب آقای بیدلی فرمودن، مسئله نگاه کلامی امام رو هم مد نظر قرار بدیم، چون مقوم اصلی نظریه ولایت فقیه در هم مسلکان امام در پرداخت